کتاب موج سوم الوین تافلر در ارتباط با موج اولی که جهان رو فرا گرفت، یعنی عصر کشاورزی و دامداری،
بله،
نکاتی رو گفته که ما تو فرهنگ خودمون در قالب همین سبز کردن میتونیم ببینیم. ببینید بین 25 تا 30 هزار سال قبل که اصل یخبندان به اتمام رسید، انسان از درون غارها خارج میشه، به دنبال قضا رستنی ها رو پیدا میکنه و این خانوم ها بودن که برای اولین بار تونستن از دانه های گیاهی بیان استفاده بکنن و برای درست کردن خوراک ازش بهره برداری بکنن. همین رو ما به شکلی در فرهنگ نوروزی خودمون داریم که تولد دوباره زمین یا رنسانس طبیعت داره به حساب میاد. خب توی شهرهای مختلف همونطور که حضرت علی فرمودی، توی مناطق مختلف در روستاها این سبز کردن وجود داره، یک جایی با عدس، یک جایی با خاکشیر، یک جایی دیگه با ارزن، به عناوین مختلف. مثلا ما در منطقه ماسال در استان گیلان به شیوه دیگه این کار را انجام میدیم برای سبز کردن. یا مردم سبزوار معمولاً یک هفته قبل از آغاز سال نو میرن خارج از شهر، یک سنگی رو نشون میکنن، جابجا میکنن و بعد از نوروز برمیگردن به طبیعت، اون سنگ نشون کرده رو ملاحظه میکنن ببینن آیا از زیرش سبزی رشد کرده است که نشان برکت باشه، خوشیوم باشه و آیندهشون رقم بزنه یا نه. به هر حال این بخشی از اون باوراست. حالا لابلاش مسائل دیگه‌ای هم که بعضیاش ناخواسته جنبه تفریحی و سرگرم کننده داره و البته تحت عنوان خرافات داره مطرح میشه، ما داریم. مثلا فال گرفتن، فالی که خیلی از خانم‌ها دارن انجام میدن در منطقه یزد، معمولاً این اتفاق میفته و از دختران نابالغ میان استفاده میکنن، کمک میگیرن تا رسم فال کوزه رو به شکلی داشته باشه. یکی از اون مراسمی که هم سرگرم کننده است و همین که یک بخشش ناخواسته ممکنه از نظر بزرگواران جنبه خرافی پیدا بکنه. خب خانم ها جمع میشن، از این دختر خانم استفاده میکنن، هر کس یک وسیله رو، ممکنه یه سنجاق سر باشه، یک شونه باشه، در داخل این کوزه میندازه، روز بعد این کوزه رو میان نگاه میکنن و این دختر خانم یکی از این وسایل و لوازم رو در میاره. از اون طرف خانم هایی که در مجلس زنانه هستن شروع میکنن به شعر خوندن. اگر شعر خوندنشون بر اساس لوازم و وسایلی که این خانم داره از توی کوزه در میاره، دختر خانم داره از توی کوزه در میاره، همخوانی داشته باشه، به فال نیک میگیرن که خب اتفاق خوبی برای من رقم خواهد خورد. و از این بابت در مورد لباس نو حاج آقا فرمودن، خب بله همینطوره، ولی خیلی از مواقع افرادی هستن که شاید از نظر اقتصادی در شرایطی نباشن که بتونن لباس نو تهیه بکنن. خب حتی با یک نخ این کار رو انجام میدن که میگن خوشیومنه. در منطقه هرمزگان، در بندر عباس، در مینا به یک سنجاق معمولا یک نخی رو وصل میکنن به نشانی از لباس نوی که میتونن تهیه بکنن. یا دوباره تو همین بندر عباس میان لباس کهنه رو به آب میسپارن که بره، اون در واقع کهنگی رو، قدیمی بودن رو به آب میسپارن، میره و در مقابل لباس جدید و نو استفاده میکنه. حالا در همین ارتباط میبینیم توی بعضی از مناطق کوزه شکستن رو هم داریم و این اتفاقی است که در اکثر نقاط ایران داره رخ میده. خب یادمون باشه یکی از محصولات اولیه‌ای که تحت عنوان سفال یا سفالینه داره مطرح میشه، از محصولاتی بوده که انسان اولیه اومده ازش استفاده کرده. توی تپه سیلک ما نشونه‌هایش رو داریم می‌بینیم، همین کوزه ها رو میزنن میشکنن. خب شکستنش شاید از نظر اقتصادی برای اون کسی که صاحب کوزه است بد باشه، ولی حداقلش من کوزه‌گر به واسطه شکستن اون کوزه جدیدی رو به فروش میرسونم. در این حال تمام اینا برای رفع قضا و بلاست و اینکه یک اتفاق خوبی برامون رقم بخوره. مبادا کسی چشمی داشته باشه، نظری داشته باشه، نظر سوی داشته باشه به زندگی ما و به این واسطه در نقاط مختلف با شیوه های مختلف و ادبیات خودشون این کار رو دارن انجام میدن. چه بس ما میبینیم که میگن پشت سر مسافر آب بریزیم ولی چیزی رو نزنیم بشکونیم.
درود، بسیار سپاسگزارم. دو مثال دیگر بزنم. از این مثال میخوام وارد طرح پرسشی از جناب دکتر هاشمی تونکابونی بشم. وام میگیرم نخست از فصل نخست نگاه مصداقی جناب دکتر مدنی درباره آیین کوزه به قرن هفتم هجری قمری که برگردیم و جایگاه بسیار بسیار سترگ و درخشان عرفان ایرانی مانند بزرگی مثل خواجه عبدالله انصاری، رخداد اون رو ما تجلیش رو در آیین بولونی در میان مردمان استان فارس خاصه شهر شیراز میبینیم. آیینی که عمیقاً گره خورده با انگاره‌های مفاهیم عرفانی و معنوی که در اشعار شاعران بزرگ ایران زمین وجود داره. آیین بولونی که امروز هم حتی میان مردمان شاید متجددتر و نسل جدید استان شیراز هم انجام میشه، برگرفته از همان آیینی است، مرتبط با رفتار بانوان محترم که به شکل مستقیم بر مفهوم زایش و رویش در حوزه طبیعت و نسلی که سرکار خانم دکتر گودرزی ارجاع اشارت داشتن استواره، که زنان یک خانواده یا یک طایفه هر یک نشانه ای از آنچه که مربوط به خودشونه، از شانه و گل سر گرفته تا فصلی از پارچه‌ای که لباسی در حقیقت متعلق به آنهاست، به همان میزان مردان دیگر ابیاتی از شاعران بزرگ ایرانی رو در روی یک کاغذ می نویسند و داخل آن کوزه‌ای که به نام بولونی شناخته میشه در حقیقت میاندازن. با هر یک آن حالا دختر یا پسر نابالغ اینجا تفاوتی نمیکنه، شیئی رو که متعلق به یک بانوس در حقیقت در میانن و بیتی از ابیات عارفانه و باستاب تجلی آیین و دین هدایتگر مبین اسلام در اشعار شاعران رو بزرگ آن خانواده آن طایفه ریش سفید در حقیقت میخواند، هم تعبیر حال لحظه است و هم بر اساس برداشت آیینی که از آن شعر هست نشانه ای از باستا و تجلی دین اسلام هست. آیینی که در شکل متمرکز حداقل در قالب اسناد موجود از قرن هفتم تا به امروز وجود داره. مردمان نازنین سیستان و بلوچستان آیین کوزه شکستن که از مهمترین تجلی ها و باستاب باز دین هدایتگر و مبین اسلام. اگر ما درباره خانه تکانی به عنوان رسمی بیرونی برای دیدن و تمیز کردن خانه ها استفاده می کنیم، کاملا ارجایی است برای آنچه که باید غبار، زنگار، تلخی، خدای نکرده کینه، خشم، نفرتی که در طول سال تلمبار کردیم به خانه تکانی درون و بطن و قلب و روح خودمون برای ورود به سال جدید و نو شدن در حقیقت دست بزنیم. در کنار تمام گرد و غباری که از خانه روبیده می شود توسط بانوان بزرگوار منطقه سیستان و بلوچستان، خاصه تمرکز در منطقه بلوچستان چون ما این آیین رو در میان بلوچهای کشور پاکستان هم شاهد هستیم، تمام اون گرد و خاک ها و غبار ها و زنگار ها که رویده و روبیده می شود داخل کوزه ریخته می شود، این بار توسط یک بانو مادر آن خانواده به روی پشت بام می رند. ادعیه هایی که مربوط به مردمان همان منطقه است، خاصه در ارتباط مستقیم و مقوله بارش در حقیقت خونده میشه و بعد هم بادهای منطقه سیستان، بادهای صد روزه‌ای که بخش بزرگی از تخریب محصولات کشاورزی اون منطقه رو داره. کوزه به زمین و به کوی در حقیقت انداخته میشه، در کنار سپردن آن غبار و گردی که از خانه روبوده شده در آیین خانه تکانی، آن ادعیه به پاک شدن، به زدودن نفسانیات در حقیقت منتج میشه. به شدت درخشان تجلی آیین‌های باستانی نوروز ایرانی در تبلور مفاهیم آیینی و مذهبی. اینها رو گفتم با توجه به دو مثال از منطقه استان فارس، شهر شیراز، سیستان و بلوچستان، خاصه منطقه سیستان که با فصل سوم فرمایش شما جناب دکتر هاشمی تانکامونی، یعنی آداب و رسوم اختصاصی برخی از استانها و روستاها شما رو خطاب قرار بده. در خدمتتون.
بله تشکر میکنم و خسته نباشید به شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همکار محترم و حضرت عالی. من عرایزم را از اینجا شروع میکنم که وقتی که مراجعه میکنیم و مطالعه میکنیم به آداب رسومی که در حالا شهرها، روستاها و برخی استانها وجود داره، شاید بعضی از اونها رو ما در نگاه اول خرافی بدونیم، ولی وقتی که کنکاش میکنیم، وقتی که مطالعه میکنیم، بله، وقتی که دقت بهش میکنیم، میبینیم که خلاصه برمیگرده به یک باوری. نمیخوام بگم که همه کارهایی که انجام میشه درستن و هیچ خرافه‌ای وجود نداره،
متوجه هستم،
ولی میخوام بگم که شاید بسیاری از اون آداب و رسومی که هست پشتوانش یک باوری هست که باید مورد توجه قرار گرفته باشه. و شاید در ابتدای سخنم خانم دکتر اشاره فرمودن که بعضی از آداب و رسوم در گذشته بوده ولی امروزه فراموش شده. بله. من از استان تهران شروع بکنم و از شهر تهران. در تهران خب رسم بوده که برای عید نوروز یا حالا روز عید رشته پلو پخته می شده به همراه خرما و کشمش و یک خوراکی شیرین و همراه با اون مواد مغذی و تغذیه کننده که برای آدم مفید هست و نیازمند بدن انسان هست. و بعدن اون رشته ها رو جدا می کردن و خشک می کردن و در درون کیف های خودشون می زاشتن و بر این باور بودن که زمینه اون ثروت خودشون رو خواهد داشت. خب وقتی نگاه بکنیم می بینیم که خب این رشته از همون مواد ثروتی است که در زندگی اونها وجود داشته. بنابراین می تونیم یک ریشه از آیین ها و اون باورها رو در این کار پیدا بکنیم. درست. که همون ثروتی است و همون نعمتی است و همون به اصطلاح اون چی که خداوند بهشون داده رو میخوان ارج بنهن و قرار بدن که اون افزایش پیدا بکنه، زایش پیدا بکنه و بیشتر بشه در طول سال برای اونها. یکی از آداب و رسومی بوده که در حالا شهر تهران یا روستاهای اطراف تهران انجام میشده. کنار اون مثلا میگفتن که برای این که ما نشون بدیم که به همسایگانمون و به هم نوعانمون میخواییم کمک بکنیم، میگفتن که یه نفر بره بیرون در و در بزنه، مادر خونه این رشته پلو رو میبرده بهش میداده و از او درخواست میکرده که چی میخوایی، میگه که مثلا نیازمندم، بهش این رشته پلو رو میده.
بله.
بنابراین میخوام بگم که این خودش اون آینه صدقه دادن یا مثلا فرض کنید کمک کردن، هدیه دادن و هم نوع دوستی رو میتونه برای ما زنده بکنه و به ما نشون بده. این جزء آیین و رسوم خود شهر تهران بوده. یا مثلا در منطقه البرز و حالا شهر کرج فعلی و در اون منطقه یکی از آیین هایی که رسم بوده و امروز هم شاید هست و مورد توجه هست، اون بحث خانه تکانی هست.
بله.
که حالا قبل از آغاز عید نوروز این خانه تکانی اونجا وجود داشته بود و بهش خیلی اهمیت میدادن و همراه با اشعاری بوده، شعرهایی که اون لطافت روح و اون جایگاه انسان رو بهش میپرداختن و زمانی که یعنی داشتن خانم ها خانه تکانی میکردن با این شعرها، با این آداب و رسوم این کار رو انجام میدادن با همون گویش البرزی و گویش محلی که داشتن. یا به عنوان نمونه دیگه که حالا بخوام بهش بپردازم، در آذربایجان شرقی هست.
بله.
و در خود آذربایجان شرقی نسبت به حالا کاری که انجام میدادن اینه که خانم ها میرفتن بالای پشت بام و اجاقی رو روشن میکردن و اونجا قرار میدادن و نماد این که اون محل روشن بشود و مورد توجه قرار بگیره و مورد استفاده قرار بگیره. یا اینکه مثلا کوزه ها رو خودشون رو پر از آب میکردن و بعدن اون رو میشکندن برای اینکه بلاها دور بشود. و میخوام اینو عرض بکنم که بعضی از نمادها، بعضی از کارها شاید در ظاهر اون خرافه رو داشته باشه، ولی اگر مورد دقت قرار بگیره میتونه پس آن کارهایی رو و نمادهایی رو و بینش‌ها و اعتقادها و باورهایی رو در پس اون داشته باشه.
کاملا کاملا همین گونه هستش و در راستای حالا ارتباط مستقیمی که ایرانیان آیین‌مند و باورمند به آیین‌های باستانی در مواجهه با نوروز در بعد از پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام هست، آیینی که به شکل مشترک در تمامی کشور شاهدش هستی آیین نوروزخانی یا چاوشی خانی هست و جالب در پس پشت تجربه های همنشینی دو بهار، بهار رمضان و بهار طبیعت، فصل مهمی از این آیین ها در شکل اشعار و سروده ها رنگ و بوی نگاه معرفت بخش ماه بندگی و تعبد رو به خودش میگیره و جالب فصل مهمی از اینا در ساحت ترجمه بخش مهمی از فرهنگ آیینی، اقلیمی و دینی مردمان سرزمین رو در مواجهه با آیینی جهانی چون نوروز کاملا اون رو فراگیر کرده. در منطقه کردستان عزیزان و نازنین هموطنان کرد زبان و آیین شالندازی رو همکنون و امروز هم در بسیاری از شهرها از سنندج گرفته تا مریوان شاهد هستیم. آیینی است برای یتیم نوازی، به ویژه کسانی که ممکن است پدر و مادر خودشون رو، کودکان و نوجوانانی که از دست دادن، از پشت بام خانه ها سوراخی که برای حالا مطبخی بر در شکل سنتیش اگر که بخواید نگاه بکنین وجود داشته، شالی پایین می اومده و با توجه به آن رنگ شال تشخیص می دادن که این شال برای یک تازه عروس و تازه نامزاد، برای یک خانواده معمولی یا برای خانواده است که فوت کرده، به ترتیب رنگ سرخ، رنگ سفید و رنگ سیاه و به همون میزان با توجه به شناختی که همسایه‌ها داشتن آیین مردمداری، باز هم که از کهن آیین‌های ایرانی است و نوع دوستی که فصل مهمی از صلح طلبی ایرانیان رو هم نشون میده، برای آن خانواده به ویژه در سنت یتیم نوازی ممکن پوشاک، خوراک به شکل کامل در اختیارشون میگذاشتن، حتی برای کسانی که میدونستن ممکن است از نظر سبد اقتصادی یا داشته و دارایی دستشون کمتر باشه، جیبشون شاید خالی تر باشه، این دست از کمک ها تجلی بسیار باستاب درخشانی داره. با توجه به علقه و علاقه‌ای که من به شدت به آیین کوسه برنشین سرکار خانم دکتر گودرزی دارم، فصل مهمی از این ترجمان رفتارهای آیینی رو در قالب این آیین که حالا شما با لفظ و نام دیگری آن را خطاب کردید با اون خطاب قرار میدم شما رو که دیگه به شکل مصداقی شما رو کامل وارد این بحث بکنم. از آیین کوسه برنشین بگویید و آیین‌های دیگری که مد نظرتون هست. در خدمت.
تمنا دارم اگر به من اجازه بدید در پیروی صحبت‌های قبلی که در خصوص
تمنا می‌کنم
در خصوص این سرزمین کهن و ریشه آیین‌ها و این مراسمی که برگزار میشه و تا به امروز به دست ما رسیده، میتونیم بگیم که خب در ادوار مختلف تاریخی این مراسم بنا به اعتقادات مذهبی تغییر پیدا کرده، یعنی وقتی که ما ایدئوگرام هامون تغییر کرده بنا به اون ایدئوگرام رایج ما مراسم رو تغییر دادیم. برای مثال مراسم خانه تکانی، در مراسم خانه تکانی خب چیزی که امروزه عزیزان رایج هست و خانوم ها معمولا از آغاز ماه اسفند این کار رو انجام میدن و خودشون رو آماده میکنند برای ورود به سال جدید،
بله،
خانه تکانی هست که معمولا به تمیز کردن بخش های مختلف منزل، دور ریختن وسایل کهنه و حتی خریدن یه سری لوازم جدید برای خانه هستش. ما وقتی ریشه تاریخی و اون سبقه این کار رو بررسی می‌کنیم، همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم خدمت همه شنوندگان عزیز، برمیگرده به خانه تکانی، به مراسمی که معمولاً برای فروشی‌ها یا فروهرها، ارواح رفتگان و درگذشتگان بود. در گذشته های دور و باستانی، مردم زمانی که آماده می شدند برای ورود به سال جدید،
بله،
معتقد بودند که ارواح مردگان در این ماه به زمین میان و ما فروشی های پاک داریم که اینها روحشون پیوست داره با اون الوهیت آسمانی و این ارواح حتی تأثیرگذار هستند در زندگی و سال جدیدی که پیش روی ماست، و به همین جهت خونه رو تمیز می کردند که این روحها بتونن پیدا بکنند، بله، خونه رو، و از این که خونه نامرتبه و شاید از کثیفی روگردان بشن و برگردن و ما رو از اون حالا نعمتی که قرار بوده برای ما بیارن به ارمغان از آسمان ها محروم بکنند. و وقتی ما ریشه این جشن رو، خب گفتم در جلسه گذشته، ما گفتیم به 2340 قبل از میلاد مسیح برمیگرده، یعنی از سرزمین میان رودان بابلیان که برای خدای مردوک این جشن رو در این زمان از سال برگزار میکردن. و وقتی که به دست ما رسیده، خب در دوره ادوار مختلف تاریخی که مذاهب مختلفی، خب سرزمینی بوده ایران که شاید در دوره های از تاریخ بالغ بر 20 مذهب مختلف مردم در کنار هم زندگی میکردن در این سرزمین و هر کدوم با آیین‌ها و باورهای متفاوت، اما در نهایت مراسمی که ما امروز می‌بینیم برگرفته از همین ایدئوگرام‌های متغیری که تا به امروز به دست ما رسیده، اما ریشه یکسان داره.
درود بر شما. خب بریم سراغ کوسه برنشین.
کوسه گردی یا کوسه در آمدن، و حالا به تلفظ محلی کوسه گلدی، کوسه ناغالدی، اینها یک سری نمایش های آینی هست که باز هم من تکرار می کنم که یک پیوند متقابل و سازمان یافته با باورهای انسانهای عصر خودش داره و ریشش در اعتقاداتیه که مبنای نیازهای معیشتی انسان بوده که از گذشته های دو همون انسانی که کشاورزی و دامپروری تنها راه امرار معاشش بود.
بله.
و حالا این جنبه عملی به نوعی در یک نمایش آینی داره خودشو نشون میده، به نوعی یک استمداد، یک استمدادیه که انسان از نیروهای ماوراءالطبیعه داره، از پروردگار خودش داره برای برآوردن حاجات و نیازهاش، و به نوعی یک طلب یاریه از آسمان ها، از پروردگار، برای مبارزه با اون مشکلاتی که در زندگی با اون روبروه. یک دامدار با مشکلاتی که ممکنه روبرو بشه، بیماری دامهاش، نبودن علوفه برای دامهاش، اینها همه مسائلیه که به نوعی واقعا زندگی اون رو دچار بحران میکنه. یک کشاورز با طوفانهایی که ممکنه روبرو بشه در طی کاشت اون محصولاتی بله. که داره بله. و بیشتر ریشه این مراسم رو، این کوسه در آمدن، کوسه گلدی رو، ما بیشتر در مناطق غربی و شمال غربی ایران میبینیم، حتی شرق ترکیه و در عراق هم هست، حتی نمونه هایی از این مراسم در خرس‌آباد در عراق دیده شده و همچنان برگزار میشه. معمولا اینطوره که در مواقع مختلف سال این مراسم فقط برای آغاز سال نو نیست، در ماهای دیگه سال هم برگزار میشه، به خصوص اواخر پاییز تا اواسط بهار هم این مراسم ادامه داره، در نیمه زمستان و پایان چله بزرگ هم باز ما این کوسه گردانی رو داریم. حالا این مراسم، این آیین، این نمایش به چه صورت برگزار میشه. معمولا سه نفر که یک نفر نقش کوسه رو بازی میکنه، یک نفر نقش زن کوسه رو بازی میکنه و یک نفر هم توبره کشه. البته در جاهای مختلف حالا توضیح میدم، مثلا در گیلان و مازندران خب نازخانم و یه سری افراد دیگه هم هستن. معمولا نقش کوسه رو همیشه چوپان ده درش ایفای نقش میکنه، یک نمده چوپانی میپوشه، یک شال پشمی به کمر میبنده، صورت خودش رو باز با نمد میپوشونه، جای چشمها و دهان رو باز میگذاره و خودش رو به نوعی آرایش میکنه، سرش رو با شاخه های برگ خشک برای خودش شاخ میگذاره و اینها شروع میکنن در کل روستا را رفتن و گشتن و اشعاری رو میخونن و به درب خونه ها میرن و در میزنن و از صاحب خانه تقاضای دریافت چیزی رو میکنن برای اینکه بهشون آمدن بهار رو مژده بدن.
بله.
و حالا بنا به از دوره‌های گذشته اینطور بوده که مثلا در کاسه اونها، در ظرف اونها، حالا نقل و نبات و هر آنچه که در منزل داشتن، مثلا روغن حیوانی که داشتن در منزل کشک بوده در ظرف اون میگذاشتن و به نوعی هم یک جنبه ارتزاق داشته برای اون چوپان ده و کسانی که دارن این مراسم رو برگزار میکنن و هم به نوعی با اون نواهای موسیقیایی که اجرا می شده آمدن بهار رو مژده می دادند به اهالی روستا و اون خونه ای هم که دربش زده می شده و کوسه به درب خونه می رفته به نوعی برای صاحب خانه خوشیمن بوده و نوید روزهای خوبی رو می داده. این مراسم رو ما در شهرهای مختلف از تفرش گرفته روستاهای اطرافش، عراق، محلات، آشتیان، خومین، بوئینزهرا و روستاهای کردستان و شمال ایران هم داریم. در گیلان این مراسم شخصیت‌ها فرق می‌کنه، شخصیت‌های نمایشی تبدیل میشه به عروس گلک و پیر بابا.
بله.
که یک بارکش هم پشت سر اینها میاد که معمولا اون هدایایی رو که میگیرن در توبره خودش میگذاره. دو نفر نوازنده هم داره تیم رو همراهی میکنه. این پیر بابا، شخصیت پیر بابا پوسته بز رو به تن خودش میکشه، باز هم مثل همون شخصیت کوسه جای چشم و دهان رو فقط بیرونه و صورتش دیده نمیشه و همیشه آقایون هستن که هم نقش نازبانو رو بازی میکنن و هم نقش خود پیر بابا رو. زنگوله هایی هم به خودش آویزان میکنه پیر بابا که با تکان دادن این زنگوله صدای آمدنه و صدای پای پیر بابا در کوچه های ده پخش میشه. یک چوب دست هم به دست میگیره و یک شخص دیگه هم هست با در این نمایش قصه خورک هست اسم این شخصیت. اون هم لباس میپوشه و آب و برنج رو در گیلان دارم عرض میکنم در دهانش میگذاره و این رو به پخش میکنه، حالا به نوعی مثل آب دهان بیرون انداختن میپاشه و بعد این دو شخصیت میان بر سر عروس گلک دعوا میکنند و یک جنگی در میگیره بین این دو شخصیت برای رسیدن به این عروس و در نهایت پیر بابا پیروز این میدان میشه و مردم از خونه هاشون براشون برنج، مواد خوراکی دیگه جمع میکنن و با این نمایش هم یک شادی به مردمان ده داده میشه برای ارمغانی که پیشکشی که تحفه ورود به سال جدید و سال نو هست و بارکش هم که این وسایل رو جمع میکنه. همچنان توی گیلان حتی در کلاردشت این مراسم برگزار میشه و میبینیم که حالا ممکنه که شخصیت ها مثلا شخصیت پیر بابا جاش رو به شخصیتی به اسم قول میده.
بله.
و باز این جنگ در میگیره بر سر عروس گلک یا ناز خانوم و در نهایت بین کوسه و قول این قوله که پیروز میشه. و وقتی که ما به مصداقهایی که در طبیعت هست مراجعه میکنیم، میبینیم به نوعی همه اینها، تمامی این آینها ریشش در طبیعته. پیروزی سرما، پیروزی گرما ببخشید بر سرما، تابستان بر زمستان، روشنایی بر تاریکی. و واقعا اونقدر غنی هستند این مراسم، شاید میشه گفتش که این کهن‌دیار